جالب اینه تعبیر یخرجوک داره دوکی از نقشه ها، بیرونت کنند،
اخراجت.
در آیه غار هم تعبیر اینه، الا تنصروه فقط نصره الله، اگر یاری نکنید پیغمبر رو، خدا یاری کرد پیغمبر رو کی؟ اذ اون زمانی که اخرجه الذین کفروا، کفار پیغمبر بیرون کردن از مکه. ما در همه قضایا داریم که پیغمبر فرار کردند، هجرت کردند، و اون قرآن میگه پیغمبر رو بیرون کردند. پس قصه خیلی دستکاری شده.
عجب، باز دارین لایه های جدیدی از این سناریو رو برام باز میکنه.
اصلا عجیب ماجرا. آدم هرچی جلوتر میره، و عرض کردم باید خیلی مفصل توضیح داده بشه، هرچی جلوتر میره. من یه سوال دیگه دارم، به اصطلاح ماجرای هجرت سال اول هجرت دیگه، ابتدای هجرت.
بله، مبدا.
آیه غار که مربوط به هجرت در سال نهم در قبل از غزوه تبوک در سوره براءت نازل شده. چرا؟ چرا خدا 9 سال بعد حرف زدن بود این ماجرا؟ 9 سال هیچی نگفته از اون ماجرا.
انگار 9 سال این پرونده مسکوت
باشه. بعد از 9 سال شروع آیه غار در تلایه آیات منافقینه. دنبالش قصه منافقین مطرح میشه. شروعش با اینه.
عجب.
واقعا ماجرا عجیبیه. من خیلی سریع میگم، عرض کردم استدلالش که از کجای آیات قرآن استفاده میشه، اینا خیلی طولانیه. ببینید، مشرکین یه چیزی رو، یه قانون مهم میداشتن، اگر کسی در محل اقامت قبیله خودش کشته بشه، خونش به عهده اون قبیله است. ولی اگر از محل اقامت قبیله خودش خارج بشه، مسئولیتش دیگه با اون قبیله نیست.
آها، یعنی منظور خونخواهیشه.
بله، خونخواهیش.
دیگه اون قبیله خودش نمیتونه مدعی بشه.
پیغمبر اگه به مدینه میرسیدن، مسئولیت به دوش اوس و خزرج میافتاد.
درست.
تو مکه به دوش بنی هاشم بود.
بله.
خب یه نقشه مشرکین نقشه یک لایه نبوده اصلا. شروع نقشهشون این بود، بهترین کار اینه پیغمبر یه جایی کشته بشود که نه مکه باشه نه مدینه.
اونجوری راحت ترم میشه،
همه چیز حل شده بود. اونهایی که قراره بکشن اونجا بکشن. اگر پیغمبر بیرون نرفت، نقشه نهایی این که پیغمبر رو در خانش بکشیم، ولی اول کاری میکنیم که پیغمبر بیرون بره.
درست.
چیزی که تمام نقشه اینها رو به هم ریخت این بود، پیغمبر اون شب از خانه بیرون رفت و هیچ کسی نفهمید، چون امیرالمومنین خوابیده بودن و هر آن ممکن بود امیرالمومنین کشته بشن تا صبح.
بله. خب این بخش ماجرا که پیامبر به نوعی، حالا معروف بین ما شنیدیم که بر دوش جناب سلمان بودن،
ابوذر،
اینو شما میپذیرین؟
این نقلیه معروفه، یا خود پیغمبر رفتن، و دقیقاً پیغمبر اکرم به همون مسیری رفتن که اینا تعیین کرده بودن، و اون کسی که همراه پیغمبر رفته همراه نرفته، اون در موعد مکان مشخص منتظر خاتم الانبیا بود که پیغمبر رو نگه داره تا این 40 نفر برسند.
آجا آقا دیگه خیلی جنایی شد دیگه داستان.
کجا این رو گفته؟ آیه شریفه غار، آیه 40 سوره براءت، بدون هیچ روایتی. اگر فقط تک تک کلمات آیه رو معنا کنید این میشه، همین که عرض کردم.
این که شما گفتین خیلی درش مکر، خیلی درش حیله است.
بله، حیله پیشیده ای بود. و یمکر الله، خدای مکر بزرگتری
الله
کرد.
الله اکبر.
و مکر بزرگتر خدا این بود، این عقل امنیتی عجیبه، مکر بزرگتر خدا این بود که دید پیغمبر اکرم رسید، قرار بود پشتش کسی بیاد، نیامدن، هیچ کی نیامد تا صبح. صبح هم که آمدند، بعد که آمدند، اینم از شوخی های تاریخ، شبیه جوکه واقعا. رد پاشناسی بود، رد پاها رو شناخت. من دو تا سوال دارم، میگن عجیبه، برگشت گفتش که این پسر عبدالله، اینم پسر ابی قاف است، پا رو گفت. مگه پا برهنه را میرفتن؟
بعد مگه شن نیست؟ مگه
جالب
صحرا
اینه؟
نیست؟
نه، جالب اینه، اتفاقا اگه شن باشه رد پا میمونه. کسایی که مکه رفته باشن دیدن تمام مکه کوهستانیه، همش سنگه، اصلا رد پایی نمیمونه.
عجب.
این که اینا به اون سمت رفتن، اینا به اون صبح که دیدن پیغمبر نیست گفتن پس همونجاست بریم اونجا. اونجا رسیدن دیدن که خبر از پیغمبر نیست، چون تار عنکبوت اون جلو بود.
درست.
عجیبتر اینه آقا، مگه ما معتقد نیستیم اونی که کنار پیغمبر بود من شیعه معتقد نیستم منافق بوده؟ خب داد میزد میگفت پیغمبر اینجا، چقدر آدم خوبی بوده که داد نزده. امام باقر میفهمن داد میزد صداش بیرون نمیرفت، میگفت ما اینجاییم بیاین. روایت امام باقره خیلی عجیبه. حضرت میفهمن زیل آیه و جعل کلمت الذین کفر و سفلا، گفتار اون کافر پایین آمد. حضرت میگن این در مورد کیه؟
پناه بر خدا.
وقتی که کار رو تمام شده دید مشرکین رفتن، در یه شرایطی قرار گرفت، الان چیکار کنه؟ پیغمبر رها کنه برگرده مکه؟ مشرکین میگن میگه قرار نبود تو نگهداری، کجا بودی؟ با پیغمبر بخواد بره، پیغمبر پاشون برسه به مدینه، میگن این میخواست منو بکشه. راه از هر طرف بسته بود، دست به کار شد پیغمبر رو خودش بکشه.
عجب. جواب دیگه بدترش نکنی ماجرا رو، خیلی خیلی چیزا به هم میریزه.
پیغمبر اکرم یه کار عظیمی کردن. از یقول لصاحبه لا تحزن، این تک تک این کلمات توضیح داره، لا تحزن ان الله معنا، خدا با ماست نه با من و تو، خدا با ما مسلمان هاست، آینده دست ماست، بیا چیزی شاید بد گیرت بیاد. همونی که عرض کردم پیغمبر اکرم یه کاری کردن، این دشمن به همراه خاتم الانبیا به مدینه بیاد. اتفاقا شاید 100 تا سوال الان تو ذهن شنونده پیدا بشه.
بله،
لطفاً بذارن این سوالا رو، من چون توضیح ندادم ماجرا رو به تفصیل، یه دفعه اگه شد توضیح خواهم داد.
از من اشتباه نکردم، لیلۃ النبی چندین برنامه است، به قول علما یه دهه منبر خودش.
اصلا عجیب ماجراش،
ای بخوان پیغمبر، تک تک واژه ها
پیغمبر او رو با خودش با خودشون بردن به مدینه. به مدینه رسید رنگش عوض شد. و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا، یه کسیست که حرف که میزنه پیغمبر تو هم تعجب میکنی. و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا رو شاهد میگیره که یا رسول من عاشق شما هستم، شما رو خیلی دوست دارم. و هو علی الدلخصام، این سرسخت‌ترین دشمنان توست. این سه تا آیه قبل از آیه لیلة المبیت. و من الناس اینجوری، و من الناس اون کسی که جانش رو فدا کرد برای تو. عرض کردم آیه غار بسیار آیه عجیبی است و خیلی نکات توش داره، اما بدونید خدای متعال تو این درگیری چه کرده. من چون موضوع عقل امنیتی نخواستم تاریخ بگم، در موضوع در فضای عقل امنیتی با تعبیر همونی که خدا گفته مکر الهی است و خدا در این مکر پیروز شد. پیغمبر با یه مکری نقشه اینها رو برگردوندن و او رو به همراه خودشون بردن. اتفاقا
جالبه، جالبه، اینجوری تا حالا اصلا نگاه نکرده بودیم. هیچ چیز دیگه ای فعلا نمیشه گفت الا که دوباره باید بگیم که اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی و ابدع بهی اولا ثم لعن الثانیه و الثالثه و الرابعه. خب من ذهنم به هم ریخ از جهات مختلف، چند تا سوال دارم. حالا از یه طرف تاریخ طولانی بعد از این زندگی گرامی پیامبر اکرم باید صحبت کنیم وقت برنامه کم، از یه طرف موضوع بسیار بسیار داغ و پرنکته است، ازش نگذریم. من سری سوالاتمو بپرسم. ببینید آیا میتونیم الان نتیجه گیری کنیم یکی از مبانی مهم بحث عقل امنیتی از نگاه معارف دینی معتقد بودن، مقید بودن، امیدوار بودن به مکر الهیه؟
کاملا این درسته. ما
این اصلا یه سرفصلی هستن.
همیشه در کارهامون یه چیزی رو با توجه بکنیم، یک ما وظائفمون رو انجام میدیم با همون نگاه عقل امنیتی، اما خدای متعال مکر میکنن. مکر کلمه بدی نیست، فارسی معنا نکنید، مکر تدبیر کردن توی میدان جنگه. خدا هم در درگیری ها مکر میکنه و چیزی رو رو میکنه به واسطه حجت الله که اصلا قابل تصور گاهی برای ما نیست. مسیر در جامعه به سمتی میره که ما نگران میشیم، نگران میشیم، بعد یه اتفاق دیگه میفته. تمام اون اتفاقاتی که ما در مورد اهل بیت به مناسبت گفتیم، امام حسین میکشن به فجیع ترین شکل میکشن، همون میشه مکر الهی.
بله.
یعنی نتیجه یه چیز دیگه میشه. بله بس. همیشه باید به مکر الهی، یعنی همیشه دست برتر خدا و حجت خدا رو در این درگیره باید ببینیم.
یعنی به نظرم خود این موضوع یکی دو جلسه حداقل بحث میخواد که بریم مثلا آیات قرآنی که این واژه درش استفاده شده رو بیاریم بررسی کنیم، معنا کنیم. خودش به نظرم یه سرفصل برای اهل تحقیق. اما باز من از سوالم کوتاه نیام به این معنا که خب آیا مکر با نصرت الهی هم فرق داره؟
بله، نصر الله تدبیره، تدبیر خاص الهیه تو این درگیری، که درگیریه دوتا، من تعبیرم برای رسوندن مفهوم اینجوری میگم، دوتا سیاستمدار میافتن به جون هم. و عجیب اینه، خدا در مکر الهیش دروغ نیست، خرابکاری نیست، ولی ورق رو بر میگردونه.
عبارات من دقیق نیست، اما به معنای تاکتیک رو کردنه،
تاکتیک پیچیده ارائه کردن. تاکتیکیه که به راحتی قابل خوندن نیست،
به معنای ترفنده.
بله، یه ترفنده خیلی پیچیده،
خیلی پیچیده.
یعنی هرچه نقشه گمان شیطان، هرچه نقشه شیطان پیچیده تر میشه، همون چیزی که گمان نمی کنی رو خدا انجام
میده. یا عوض زهرا دلمو برده گمبد خضرا، هی جانم بیقرارم تو شب میلاده، هی جانم به تو و به دختر و داماده، هی جانم به حسین و حسن و اولاده، هی جانم بیقرارم تو شب میلاده، هی جانم به تو و دختر تو داماده، هی جانم به حسین و حسن و اولاده. صلوا علیکم به نبی عربی و رسول مدنی و به زهرا و علی و به زهرا و علی. ذکر قلبم شد یا عوض زهرا، دلم آورده گنبد خضرا. ذکر قلبم شد.